بعضیا هر کتابو فقط یه بار میخونن و بعد از گذشت مدت‌ها تقریباً بدون هیچ کم و کاستی همه اونو به یاد میارن. اما بیشتر ما اینطوری نیستیم و این موضوع خیلی ناراحتمون میکنه و مدام خودمونو بابت روش مطالعهمون یا ملامت میکنیم یا حافظه ضعیفمونو مقصر میدونیم. زمانی که کتابی رو خریدیم، اسم کتاب فروشی، اینکه چاپ چندم بوده و خیلی از جزئیات دیگر رو شاید خیلی راحت به خاطر بیاریم، اما اون چه که برامون مهمتره، یعنی محتوای کتاب رو، نه. توی عصر اینترنت این همه وسواس و عذاب روحی برای به خاطر سپردن اطلاعات واقعا اینقدر ضروریه؟ خب توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یک مقاله یا در اصل میتونیم بگیم یک جستاری از جولی بک که توی تاریخ 26 ژانویه 2018 توی وبسایت آتلانتیک منتشر شده. اسم این جستار یا مقاله این هست: Why We Forget Most of the Books We Read، که تقریبا حالا ترجمه تحت لفظیش میشه این که چرا بیشتر کتابایی که میخونیم و فراموش میکنیم. جولی بک یکی از دبیران ارشد آتلانتیکه و درباره خانواده، آموزش و کتاب برای این نشریه می نویسه. با ما همراه باشید. جولی بک رفته سراغ خاطرات پاملا پول. حالا پاملا پول کیه؟ دبیر بخش بررسی کتاب نیویورک تایمزه و از دید اون خیلی زیاد کتاب میخونه. برای همین اومده از این خاطرات پاملا پول خانم جولی بک استفاده کرده و در موردش یه مقاله و جستار نوشته. توی این مقاله اومده که میگه خاطرات پاملا پول در مورد مطالعه بیشتر از اون که رنگ و بوی واژگان داشته باشه، حال و هوای تجربه خوندن داره. اون میگه که تقریبا همیشه به یاد دارم که کجا بودم و کتاب چه شکلی بود. جزئیات ظاهری آن در ذهنم است. ویراستش را یادم می آید. جلد کتاب را هم. اغلب محل خرید را هم فراموش نمی کنم. یا اینکه چه کسی آن را به من داد. چیزهای دیگر است که یادم نمی آید و این افتضاح است. جولی بک اشاره می کنه، میگه که مثلا پل یه جایی به من گفته بود که اخیراً خوندن زندگی نامه بنجامین فرانکلین اثر والتر ایزاکسون رو تموم کرد. میگه که زمان خوندن کتاب همه چیزو درباره بن فرانکلین نمیدونستم، اما چیزای زیادی میدونستم و به طور کلی با سیر حوادث انقلاب آمریکا آشنا بودم. حالا بعد از 2 روز احتمالاً نتونم چیزی از سیر حوادث انقلاب آمریکا براتون بگم. شکی نیست که خیلی از افراد میتونن یه بار کتابی رو بخونن یا فیلمی رو ببینن و پیرنگ اونو به خوبی توی حافظه بسپارن، اما برای خیلی از افراد تجربه مصرف کالای فرهنگی مثل پر کردن وان حمومه. توی اون قوطه‌ور میشن و بعد تماشا میکنن که با برداشتن درپوش خروجی تا قطره آخر آب تخلیه میشه. شاید یک فیلم ته وان بمونه، اما بقیه فیلم ها و بقیه موضوعات همگی میرن توی چاه. فریا سانا، استادیار روانشناسی توی دانشگاه آتاباسکا توی کانادا، میگه حافظه اغلب محدودیتی ذاتی دارد. در اصل یک گلوگاه است. میتونیم بگیم تقریبا اون چیزی که بهش میگن منحنی فراموشی. توی 24 ساعت اول بعد از یادگیری تندترین شیبو داره. اینکه دقیقا چقدر فراموش میکنید از نظر درصدی متغیره، اما اگر اونو به مرور فراموش نکنین، بخش زیادی از مطلب توی گذر از روز اول میتونیم بگیم یه جورایی جون سالم به در نمیبره و روزای بعد بخشهای بیشتری از دست میرن و آخر سر شما میمونین و یه کسر خیلی کوچیکی از اون چیزی که یاد گرفتین. احتمالا حافظه همیشه اینجوری بوده، اما جرد هوارت، محقق دانشگاه ملبورن، میگه نحوه کنونی مصرف اطلاعات و تفریحات نظرمون رو درباره نوع حافظه ارزشمند تغییر داده و حافظه ارزشمند دیگه اون چیزی نیست که کمک کنه مثلا پیرنگ یه فیلم یادتون بمونه، جزئیات یک داستان یا یک رمان یادتون باشه و محتوای اون کتابی که خوندین، اونم به خصوص اگر اونو مثلا 6 ماه پیش خونده باشی. ما الان داریم توی عصر اینترنت زندگی میکنیم. توی عصر تبادل اطلاعات. توی همچین عصری حافظه بازیابی، توانایی به یاد آوردن خود به خود اطلاعات توی ذهن یک ضرورت کمتری پیدا میکنه و اون بخش مغز ما فعالیتش کمتر میشه. البته این بخش با اینکه ضعیف شده ولی هنوزم به درد مثلا حالا اراجیفی که توی کافه میگیم با دوستامون یا مثلا فهرست کارهای روزانه‌مون رو می‌خوایم به یاد بیاریم، آره توی اینجور چیزا به دردمون میخوره. اما به گفته آقای هوروات اون چیزی که حافظه شناختی نام داره از اهمیت بالایی برخورداره. هوروات میگه که تا وقتی یادتون باشه که اون اطلاعات کجاست و چه جوری میتونین به اون دسترسی پیدا بکنین، دیگه نیازی نیست اون رو به خاطر بسپارین. تحقیقات نشون دادن که اینترنت مثل حافظه جانبی عمل میکنه. بر اساس یه مطالعه وقتی افراد امید دارن بعد از گذشت زمان به اطلاعات خودشون دسترسی داشته باشن، میزان بازیابی اطلاعات اونها میاد پایین تر. اما حتی قبل از ظهور اینترنت هم محصولات سرگرمی به عنوان حافظه جانبی عمل میکردن. اگر بتونین جمله از یک کتاب رو به سرعت پیدا کنین، لازم نیست اون رو به حافظه بسپارین. از وقتی فیلم‌های ویدیویی به بازار اومدن، میتونین تقریبا بدون هیچ دردسری فیلم یا برنامه تلویزیونی مورد علاقتون رو مرور بکنین. دیگه اصلا این موضوع مطرح نیست که اگر نتونین اثر فرهنگی رو به یاد بیارین، برای همیشه اونو از دست میدین. اینترنت با خدمات جاری و حالا مثلا مدخلایی مثل ویکی‌پدیا احتمال به یادآوری اطلاعات فرهنگی رو حتی بیشتر از اینها افزایش داده. اما این به این معنی نیست که پیش از این همه چیز رو به یاد میاریم. بریم سراغ یونان باستان. یه نکته خیلی جالبی میخوام بهتون بگم. افلاطون از اولین افراد مشهوری بود که وقتی خطره بیرونی سازی حافظه مطرح شد، قشن عصبانی شد و روی ترش کرد. تو گفتگوی که افلاطون بین سقراط و فایدروس اشرافزاده می نویسه، سقراط داستانی درباره خدایگان تئوس میگه که کاربرد نامه رو کشف میکنه. تاموس پادشاه مصر به تئوس میگه این کشف تو در روح یادگیرندگان فراموشی به بار می آورد، زیرا دیگر از حافظه خود استفاده نمی کنند. آنها به حروف و واژگان نوشته شده بیرونی اعتماد خواهند کرد و خودشان چیزی به یاد نخواهند آورد. البته همین نظرات افلاطون به خاطر این تو دسترس ما هستن که اونا نوشته شدن، ولی خب تو یونان باستان این شکلی بود. یعنی کسی که میخواستن بگن عالمه و خیلی آدم داناییه، اکثرا افراد سخنور بودن، به خاطر اینکه هنوز اون چاپ صنعتی و کتاب به اون شکلی که ما میشناسیم مثلا وجود نداره و بیشتر سعی میکنن که مطالب و اطلاعات مهم رو روی کاغذ بنویسن و هر چیزی رو نمینوشتن، وقتشون هم صرف این که بخوان اونو بنویسن روی کاغذ یا پاپیروس نمیکردن. برای همین افرادی یا اصطلاحا میتونیم بگیم فلاسفه یه اون موقع کسایی خیلی بیشتر معروف میشدن که تا الان اسمشون هم میشنویم که افراد سخنور بودن، یعنی از حافظه خودشون و از عضلات مغز و زبانشون برای بیان کلمات استفاده میکردن تا اینکه مثلا بخوان چه میدونم آدمایی باشن که خیلی زیاد کتاب خونن. برای همین افلاطون خیلی روی این تاکید داره که وقتی هی شکل میگیره انگار یک جنبشی داره شکل میگیره که همه چیز رو بنویسیم، مکتوب بکنیم، گارد خیلی سریع میگیره و اگر الانو میدید و به زمان حال میومد فکر کنم احتمالاً افلاطون سکته میکرد. حالا تو ادامه آقای هوروات میگه که توی این گفتگو سقراط از نوشتن متنفر است، زیرا میپندارد که حافظه را میکشد. درست هم میگوید، نوشتن بیشک حافظه را از بین برده. یعنی ما نسبت به آدمایی که اون دور زندگی میکنن قطعا حافظه کمتری داریم و میتونیم بگیم حتی شاید یه قشری از مغزمون کوچیکتر از اونا شده باشه یا از بین رفته یا یه کارکرد دیگه پیدا کرده. اما تمام چیزهای باور نکردنی را به یاد آورید که امروز به خاطر نوشتن در دست داریم. من که هرگز نوشتن را با یک حافظه بازیابی بهتر عوض نمی کنم. شاید اینجا میتونیم بگیم اینترنت هم مبادله مشابهی رو پیشنهاد میده. حالا اونجا جای زبان و سخنور بودن بذارین مثلا کتاب و نوشتن، و جای نوشتن اون موقع الانو بذارین مثلا همین اینترنت و نحوه نوع تبادل اطلاعاتی که داریم. میتونین به هر میزان اطلاعات که میخواین دسترسی داشته باشین و از اون استفاده بکنین، اما بیشتر اون رو توی خاطرتون نگه ندارین. واقعیت اینه که مردم اغلب بیش از اون چه که بتونن تو مغز خودشون اطلاعاتو نگه میدارن و اطلاعاتو وارد میکنن بهش. هولوهوش سال 2017-2018 هوروات و همکاراش توی دانشگاه ملبورن یه آزمایشی کردن که متوجه شدن افرادی که بیش از حد برنامه‌های تلویزیونی می‌بینن محتوای برنامه‌ها رو خیلی سریع‌تر از کسانی فراموش می‌کردن که هفته یه قسمت رو تماشا می‌کردن. کسایی که زیاد تلویزیون می‌دیدن بلافاصله بعد از برنامه توی یه آزمون شرکت می‌کردن و بالاترین امتیاز رو توی این آزمون می‌گرفتن، اما 140 روز بعد امتیاز اونها کمتر از کسایی بود که هفتگی به تماشای تلویزیون میشستن. همچنین طبق گزارش‌های خودشون میزان لذت اونها از تماشای برنامه کمتر از کسایی بود که روزی یک بار یا هفته یک بار اونو تماشا میکردن. حالا همینم هم بیاریم توی مکتوبات. افراد توی مواجهه با مکتوبات هم افراط میکنن. توی سال 2009 به طور میانگین هر آمریکایی روزانه با 100 هزار واژه درگیر میشد، حتی اگر تمام این واژه ها رو نمیخوند. به سختی میشه تصور کرد که این رقم طی این 10-12 ساله کاهش داشته باشه. نیکیتا بکشانی توی اختلال زیاده خوانی مقاله ای توی مورنینگ نیوز نوشته که به تحلیل این آمارا پرداخته. اون نوشته که خواندن واژه ظریفی است، اما رایج ترین نوع خواندن احتمالاً خواندن به معنای مصرف کردن است، جایی که ما می‌خوانیم به ویژه در اینترنت تا صرفاً اطلاعات کسب کنیم، اطلاعاتی که تبدیل به دانش نمی‌شود مگر آنکه تثبیت شود. یا همون جوری که هوروات میگه، این نوعی قلقلک لحظه ایست و بعد قلقلکی دیگر می‌خواهید. موضوع اصلاً آموختن نیست، موضوع تجربه لحظه‌ای حس آموختن است. خب حالا برگردیم به اون خانم پاملا پول، نویسنده ارشد نیویورک تایمز و مقاله و جستاری که جولی بک در موردش نوشته. میگه که درسی که از مطالعه زیاده خوانی او، یعنی همون پول، میگیریم این است که اگر میخواهید چیزهایی را که میخوانید و میبینید به یاد آورید، آنها را از باقی چیزها فاصله دهید. در مدرسه اعصابم خرد می‌شد که در کلاس انگلیسی هر هفته مجبور بودیم تنها 3 فصل را بخوانیم و نه بیشتر، اما دلیلی منطقی پشت این کار بود. هوروات میگه که هر چه خاطرات رو بیشتر تکرار بکنین بیشتر تثبیت میشه. اگر کتابی رو پشت سر هم، حالا مثلا بگیم یه نفس، بخونین، دارین تمام داستان رو توی حافظه فعال خودتون نگه می‌دارین. اون میگه که در واقع هرگز دوباره به اون دسترسی نخواهید داشت. جدای از اون، سانا هم میگه که همون استادی که توی یکی از دانشگاه‌های کانادا بود، میگه که اغلب وقتی میخوانیم دچار نوعی احساس فصاحت کاذب میشیم. اطلاعات جریان دارن و وارد ذهن ما میشن، اونا رو میفهمیم و اینجوری انگار به نظرمون میرسه که این مجموعه اطلاعات به آرومی توی یک کلاسور جمع میشن و توی پوشه‌های مختلف ذهنمون جا میگیرن. اما حقیقت اینه که اطلاعات تثبیت نمیشن مگر اینکه خودتون تلاش کنین، تمرکز کنین و برخی از راهبردها رو به کار بگیرین که کمک کنه اونا رو به یاد بیارین بعداً. یعنی در اصل پروسه‌ای که بهش میگن پروسه آگاهی و شما اونو به حافظه بلند مدت خودتون میسپارین. افراد وقتی مطالعه میکنن یا چیزی رو برای کار خودشون میخونن احتمالاً همین کار رو میکنن، اما بعیده توی اوقات فراغتشون مثلا از سریال دختران گیلمور یادداشت بردارن تا بعد خودشون رو امتحان کنن. حالا سانا میگه که شاید ببینید و بشنوید، اما احتمالاً توجه ندارید و گوش نمی کنید. به نظرم اغلب اوقات ما این گونه هستیم. البته تمام خاطرات سرگردون هم فراموش نمیشن. بعضی از اونا شاید مخفی باشن، دور از دسترس خودآگاهتون، تا اینکه سر نخی اونا رو تحریک بکنه و بازیابی بشن. شاید با بخش مثلا آنچه گذشتی که توی سریالا هست، یا مثلا ریویوی کتاب ها، مثلا یا یه مکالمه ای درباره کتاب با دوستی که اونم اونو خونده، دوباره اینا بازیابی بشن. سانا جمله جالبی میگه، میگه اساساً حافظه سراسر ارتباطات است. شاید این توضیح خوبی باشه برای اینکه چرا اون خانم پاملا پول و بقیه فضای خوندن کتابو به یاد میارن اما محتوای اونو نه. پاملا پول یه کار باحالی کرده، یه چیزی داره به اسم کتاب کتابها که اونو از دوران دبیرستان خودش نگه داشته. یه نوعی حافظه جانبیه که تو اون اسم تمامی کتابایی که میخونه رو مینویسه. پاملا پول میگه که کتاب کتابها دسترسی سریعی فراهم میکنه تا بدانم در هر لحظه از زندگی در چه شرایط روانشناختی یا کدام مکان جغرافیایی بودم. پول این مطلب رو توی یه جستاری به اسم زندگیم با کتاب کتاب‌ها توضیح میده، کتابی که درباره کتاب کتاب‌هاش نوشته. هر مدخل خاطره ای را از غیب ظاهر میکند که در غیر این صورت از دست میرفت یا با گذشت زمان محو میشد. بریم سراغ یه مقاله دیگه، اینم خیلی جالبه. یان کروچ توی مطلبی که برای نیویورکر با عنوان نفرین خواندن و فراموش کردن مینویسه، گفته که خواندن وجوه بسیار دارد که شاید یکی از آنها ترکیب توصیف ناپذیر و ذاتاً ناپایدار فکر، احساس و دستکاری‌های حسی باشد که در لحظه اتفاق می‌افتد و بدن محو می‌شود. پس چه مقدار از خواندن صرفاً نوعی خودشیفتگی است؟ نشانه ای از اینکه شما که بودید و در زمان مواجهه با یک متن به چه می‌اندیشید؟ اینو جولی بکتر میگه. به نظر من خودشیفتگی نیست که فصل‌های زندگی رو با هنری که اونا ایجاد کردن به یاد بیاری. بهار رمان‌های عاشقانه، زمستان داستان‌های جنایی. اما این واقعیت هم مطرحه که اگر فرهنگ رو با این امید مصرف بکنید که کتابخانه‌ای ذهنی بسازین تا هر زمان به اون رجوع بکنین، احتمالا موفق نمیشین و راه به جایی نمیبرین. کتابا، فیلما، برنامه‌ها و ترانه‌ها فایلایی نیستن که توی مغزمون آپلود بکنیم، بلکه بخشی از تابلوی فرش زندگی هم که در کنار چیزهای دیگه و با مرارت و به مرور باید بافته بشن. از دور شاید دیدن یه رشته نخ دشوار باشه، اما اون نخ به هر حال سر جای خودش نشسته. با این جمله هروات تمومش بکنیم. خنده دار است که فکر کنیم خاطرات کاملا پاک می شوند. آنها وارد ذهن شما می شوند و به همین خاطر است که الان یک حافظه دارید. اما در واقع مجموع آنها با هم یک چیز را می سازد و آن چیز همه ماست. فعلا خدا نگهدار.